بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امیر مؤمنان این روایت رو حالا شما روایت خیلی کاربردیه عرض می کنم. حضرت می فرمان من لم یرضى من صدیقه الا بإیثاره علی نفسه دام سخطه، کسی که از دیگری راضی نمیشه مگر اینکه او همش باید از خود گذشتگی بکنه، این آدم همیشه برای ناراضی و گلای من. این تو زندگی مشترکم میاد طرفات از اینکه غلظت بیشتر، فقط زمانی راضی که دیگران خودشون رو فدای این بکنن، همیشه ایشون رو مقدم بکنن بر خودشون. خب این همیشه اتفاق نمیفته، یعنی نمیشه آدم چون این انتظاری داشته باشه تو متن زندگی شکل واقعی دیگه. زن و شوهری هم که عاشق و معشوق همن، اعصابشون همیشه یه جور نیست، یه روزی خسته است یه روزی حوصله نداره، آدم نمیشه همیشه طلب کار باشه. این بد بخواد همیشه طلب کار باشه، نتیجه میشه خودش همیشه ناراضی. آدمایی که همیشه طلب کارن اینا همیشه ناراضی هن. چون به هیچ چی راضی نمیشون مگر اینکه به دست نمی آیدن چیز، به یک چیز غیر دسترسی امید میبندند و اینا محقق نمیشه، در نتیجه گلای من هستن که اونی که ما میخواستیم نشد. که زندگی همینه، یه جایی باید شما کوتاه بیای، یه جایی باید ایثار بکنی. خب بحثمون در مورد جزء زائد بود، جزئی که عمدن اضافه شده، میخواییم ببینیم حکمش چیه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که سهالت داره، یه حالتش رو ایشون مطرح کردن که صحبتش رو کردیم گفتیم باطل. خب به عمل اخیران اون دارت بعدی ایشون گفتن که اون حالت اصل تعبیرمون چی بود؟ ها، عدم شرطیت. اصل عدم شرطیت جاری میشه، بحث قرائت از اقل و اکثر. اون روزا هم گفتیم دیگه منظور از این که میگوییم از این است که این فلان چیز شرط نیست، با توجه به حرف سابق روشن میشه، یعنی این که اگر کسی این مطلب رو مراعات نکرد به خاطر ترک مشروط روز قیامت عقوبت نمیشه. این خلاصش اینه، وگرنه نفی شرطیت جرافی به براعت داره. اون که بگید حکم وضعیه، جواب اینه که بله حکم وضعیه به شرطیت، ولی حالا ما یه بار هم اشاره کردیم محضر دوستان بحث بسیار مفصلیه این که آیا احکام وضعی جهل مستقل دارن یا ندارن. اما براعت میگوید که شما اگر این شرط رو مراعات نکردید روز قیامت عقوبت نمیشید. ما تعبیر میکنیم به نفی شرطیت، اصالت عدم شرطیت، منظور اینه. وگرنه هیچ لسانی براعت نسبت به این که واقعا بگیم این شرط نیست تو لوح محفوظ، هیچ لسانی براعت این چنینی نده. خب گفتیم اصالتی اصالش با براعت جلو میاییم. الان یک سری ادله دیگری مطرح شده که مرحوم شیخ رحمت الله علیه خان فرمایند که اینها جاری نیستن، در جریان این ادله دیگه مناقشه میکنن. دلیل خودشون محکم، همون براعت به معنایی که سابقا گفتیم، ولی ادله دیگه رو بررسی میکنن و رد میکنن. و قد یستدل علی البطلان، این استدلالیه که اگر جاری بشه دلالت بر شرطیت میکنه، دلالت میکند بر بطلان. یعنی چی دلالت میکنه بر شرطیت؟ یعنی چی دلالت میکنه بر بطلان عبادت بدون شرط؟ یعنی این که، یعنی این که شما به خاطر این نماز اگر قیامت معلوم شد شما باید این کار رو نمی کردید، حالا که کردید عقوبتتون میکنن. پس معناش به این برمی کرد. استدلال چیه؟ استدلال اینه که عبادت یه امر توقیفیه، شکل عبادت رو شارع مشخص کرد، گفت آقا من اینو از تو میخوام، این جز این جز این جز با این ترتیب به این شکل، برای یک ماهیتی است که شارع اینو اختراع کرده. شما وقتی یه چیز رو اینجا دارید اضافه میکنید، این اختلالش می آید در آن چیزی که شارع او رو به عنوان عبادت اختراع کرده و به اون امر کرد. و در حقیقت این چیزی که شما انجام می دهید مطابق با مأمور به نخواهد بود. این قیدش رو بنده اضافه کرده، این قیدش رو بنده اضافه کرد. فساد یعنی همینی که بطلان فساد یعنی همین، عدم مطابقت معتیان به مأمور به. ولی خب ما اینو بازش داری می کنیم. خب این بطلان عدم مطابقت یعنی همین که شما کاری بداری انجام میدهید که اون چیزی که شما داری انجام میدهید مثلا 11 جزه داره که در لوح محفوظ این 10 جزه. البته بحث سر چیز هم نیست دا. من تبیر لوح محفوظ بکنم برم دوستان دهنشون به شبه حکمیه نره. ما با منظورم این الان شبه حکمیه به شبکه شبه حکمیت، بحثمون در شبکه حکمیت بحثه که یک جز خاص یک چیز خاص رو اضافه کرده، منظورم اینه یک چیز خاص رو اضافه کرده، مثلا حالا به تعبیر شیخ دوتا رکوع کرده، حالا یا توی مثال آخری دوتا سوره خونده، بحث در اینه، اگر نه جز شبکه شبه حکمیت. عرض کنم که آیا این استدلال چه جور استدلالیه؟ عنایت داری دیگه، این اصل نیست. اینی که اینجا داریم مطرح میکنی این دیگه برمیگرده به چیزی که از خود ادله‌ای که به عبادات خورده، اوامر عبادات رو داریم برداشت میکنی، اینی که مسئله اصل عملی نیست. اینو عنایت داشته باشی. اگر این حرف رو گفتیم طبیعی که نوبت به قرائت نمیرسه. و قد یستدل علی البطلان بان زیاده تغییر الهیئه العباده الموظفه. موظفه یعنی اون چیزی که شارع واسه این حد حدود مشخص کرده، توقیفش کرده، اینو اختراع کرده، بعد بهش امر کرده با جزئیاتش. فتكون مبتلا و قد احتج به فی المعتبر علی بطلان الصلاه بالزیاده. در خصوص نماز مرحوم محقق هلی رحمت الله علیه رضوان الله علیه ایشون در بحث نماز این رو ایشون مطرح کردن تو کتاب معتبرش. خب پاسخ شما میشه فهمید که منظورتون دقیقا از این حرف چیه. اگر منظورتون از این هیئت موظفه، میگه ما قبول داریم شارع نماز رو به یک شکل خاص اعتبار کرد، یک صورتی رو شارع برای نماز اختراع کرده و به اون امر کرد، این حرفی نیست. اما خب شیخ میفرماد این صورت چیه؟ از اول کلام ما حتی همینجور بحث داریم، این که شما میگید این صورت چه چیزیه که دوتا سوره بخونی به هم میخوره. خب مثلا اینجا نمیدونیم، اگر بنده مثل جناب محقق میدانستم صورت نماز چیه فتوایشو منم میدادم. من سر همین سوالمه که گفته تو صورت نماز این هست که باشه دو تا جز دو تا سوره نداشته باشه تو نماز. حاضر اول کم میدونیم
که دو تا سوره
نداره. نه پس اولی بحث این جلسه قبل که خواهد باشه گفتیم که لا به شرط داریم صحبت میکنیم. اگر شما بگید که میدانیم به شرط لا است، اگر به شرط لا رو که میدونید بحثی نداریم. گفتیم در این صورت زیاده عمدی برمیگردم و من نقیصه عمدی اونجا جزء رکنی و جزء غیر رکنی فرق نداره. اگرم منظورتون از صورت نماز میگید اون چیزی که تو از ذهن مردم هست، مردم یه چیزی از نماز در ذهنشون هست، ایشون که داره یه چیزی رو اضافه میکنه اون به هم میخوره، چون میگه اینو من قبول دارم. بله، مردم تو ذهنشون یک مسائلی ارتکازاتی دارن که تو اون مثلا این اضافی نیست، شما این اضافی رو انجام بدی اون چیزی که تو ذهن مردم به هم میخوره از نماز. ولی خب کی گفته که اون حجته؟ پس امر دائر است در کلام محقق و هر کسی که این استدلال رو مطرح کنه بین دو تا تفسیر، که یک تفسیر اشکال صغروی داره، یک تفسیر اشکال کبروی داره. اگر منظور از صورت مخترعه اون چیزی که شارع او رو اختراع کرده، ما اصلا اون رو نمیدونیم که چیه، کبراشو قبول داریم، اگر معتیون به با اون یکی نباشه فاسد است، اما این که مأمورون به اینه این را نمیدونیم، صغراش مشکل داریم. اگر منظورتون از کلامی که گفتی تفسیر کلام شما اینه که اون چیزی که تو ذهن مردمه اون بله به هم میخوره، مثلا مردم فقط میگن چه کاری این چه نمازیه، ولی خب دلیلی نداره که اون حجت کبراش مشکل داره، قرار نیست عبادت ما با اون صورت یکی باشه. الان مثلا شما به همین مردمی که کوچه بازارن بهشون بگید که ما یه نماز داریم، اون صلات غریق رو به اونا توضیح بدید، کسی که داره غرق میشه توضیح بدید که آجان این بنده خدا اگه یه های دید اذان گفتن نماز برش واجب شد، این یه چند تا تکبیر میگه میشه نماز. محبوب یا این دیگه چه نمازیه؟ واسه مردم این نماز مثلا نماز عجیب غریبیه، شکل این شروع یعنی که میشه شون این نماز داشت باشیم، در حالی که چون سرشون نمیاد چیز نادریه ارتکاز ندارن دیگه، بعد پس میزنن. اما خب واقعش اینه که در فقه مسلمان ما اینو داریم، قطعیه که ما چون این نماز رو در فقه داریم. با هاکزا خیلی از ممکنه عبادت های رو با مردم بگیم، مردم اصلا زیر بار نرن، ارتکازشون نباشه، ولی خب فتوا بهش داریم. و حالا شاید خیلی از مردم مثلا نماز آدم دراز کشو بهش بگی خندش میگیره، آقا این چه نمازیه؟ آقا خب چرا دیگه، آقا کسی که نمیتونه ایستاده بخونه نمیتونه نشسته بخونه، خب باید دراز کشی نماز بخونه دیگه، همینه دیگه. ارتکازات مردم گاهی اوقات ارتکازاتیه که توهمی از شریعت واسه خودشون درست کردن، بعد پیش پابند میشن عوضش کنی. من همین مراجع فعلیمون داریم، مراجع فعلی خودم وقتی اولین بار خوندم تعجب کردم، تو میدونستم از فقهای قدیمی داشتیم این فتوا رو، ولی از مراجع جدید بعدا دیدم تعجب کردم. مثلا در مورد نکاح منقطع، خب مشهور اینه که توقیتش تعجیلش به زمانه، مثلا خب مثلا 2 ساعت، 1 روز، 10 روز، 10 سال، حالا باید با زمان نکاح منقطع رو زمان بگذارند و تعجیلش بکنن، تعجیل با همزه. ولی داریم از آقایونی که فتوا میدن که نه با تعداد مجامعت میتونن مشخصش بکنن، تعجیلش به تعداد مجامعت باشه. خب شما الان اینو به مردم بگی، خب مردم پس میزنن، متشرد مذهبی ها، اونایی که پامن بر علما بزرگ شدن، همین هم پس میزنن، چه برسه به بقیه. و قد یستدل علی الاخون متن و فیه نظر لانه ان اريد تغییر الهیئه المعتبره فی الصلاه، هیئه معتبره شرعی، فالصغرى ممنوعه لان اعتبار الهیئه الحاصله من عدم الزیاده. اول دعوا ما تازه میخوام بگیم آقا جان وظیفه این بنده خدا چیه، چه نمازی رو باید بخواند و اینکه این کار موجب بطلان میشه بطلان نمیشه. اول کلام فإذا شك فيه فالأصل البراءة، خب اگر طرف شک کرد توی ماجرا، خب اصل براءة همون بحثی که بالا گفتیم، خب یعنی نوبت به اصل عملی میرسه دیگه. و ان اريد انه تغيير للهيئه المتعارفه المعهوده للصلاه، همینی که مردم ذهنیت دارن اونجا فعل کبرا ممنوعه، لمن اکون تغییر الهیئه المتعارفه مبتلا، خب دلیل نداریم شما باید اونطوری نماز بخونید که مردم بگن این شکل ظاهریش شبیه نماز، الان کسی مثلا داره نافله میخونه، وسط نافله سوره سجده دار بخونه سجده بکنه، مردم تعجب میکنن که فلانی رو کنه کرده رفت به سجده، بعد میبینم بلند شد ادامه سوره رو خوند، بعدم رکوع، میگه تازه رکعت اولمه. یا آه تو یه جونه سجده کردی هنو بره که اول تازه رسیدی سجده، سجده قرائتش بود. پس مردم ممکنه این معنوز نباشه. و کم له من نزی، شما خوبی؟ بله. آره تمومش کن که برای بقیش کلاس باشی. و نظیر الاستدلال به هازال مطلق. خب از اون ور بعضی خواستن برای صحت دلیل بیارن، بس صحت اصل عملی آوردن. خب که بازم اگر این اصل عملی جاری باشه نوبت به براءت نمیرسه، خروجیش مثل براءت صحته. البته گفتیم معنای براءت و معنای استصحاب کاملا یکی نیستن، استصحابی مختصر لسانی دارن در حالی که براءت اصلا لسان ندارد نسبت به واقع. جوابش
ترابید اگر اصلا
عملی جاری کنیم نوعا تو براعت دیگه مثل استثاب عملی. آره دیگه استثاب، استثاب بر براعت مقدمه.
خود فکرم کلدن منظور کل
بین اصول عملیه استثاب معروف دیگه، بیانا استثاب عرش اصول فرش العماره. خب این عرش اصول من همین
استثاب درست
ما نه همین براعت من مثل رابطه استثاب برن. نه همین منظورم عرض کنیم خدمتتون که اینا خواستن برای صحت دلیل بیارن. این استدلال استدلالیه که بعدها تو استصحاب انشالله نیم سال دوم این بحث مفصلی رو خواهید داشت در مورد بحث هیئت اتصالیه. یه چیزایی اگر هیئت اتصالیه هست، اون هیئت اتصالیه توش وسط ها شک کردید که آیا اون قطع شد یا قطع نشد، استصحاب میگه که اون هیئت هنوز هست. مثلا وسط نماز یه خنده مختصری کردید، شک کردید نماز باطل شد یا باطل نشد، هم به عنوان شبهه حکمیه ممکنه پیش بیاد. مثلا میگید که مثلا من نمیدونم گریه بی صدا بر امور دنیایی نماز رو باطل میکنه یا نماز رو باطل نمیکنه. مثلا این یه حالتش میشه شبهه حکمیه. یا نه شبه شبه موضوعی است، یعنی مثلا گریه میکنه میگه نمیدونم این گریه من با صدا بود یا بی صدا بود، تو این با صدا بود یا بی صدا خودش شک میکنه. یک سری اشکالاتی از عمد اشکالاتم به این برمیگرده که آقا جان شما با این استصابیت اتصالیه میخواید چی کار بکنید؟ دقیقا مستصحبتون مشخص. این مستصحب چیه؟ این مستصحب ها یه چیزایی هستن که به درد نمیخورن، یه چیزایی هستن که بنابر اصل مثبت فقط به درد میخورن که اصل مثبت نمیدون. چند تا ایشون مستصحب احتمال میده؟ یه مثلا ارکان استصحاب لنگه یه اصل مثبت. خب مثلا کسی بگه که صحت نماز رو استصحاب میکنم، مثلا تو این بحث ما قبل از اینکه دو تا سوره بخونم میدونستم که نمازم درست، الان که دو تا سوره رو خوندم نمیدونم نمازم درست، نمازم درست نیست. شیخ میگه مرد حسابی تو زمان سابقه نمیدونستی نمازت درسته. نماز کسی درسته که تموم بکنه، کسی نماز رو تموم کرد با همه اجزا باشه میشه نماز درست. نماز درست عبارت است از نماز تام بول اجزاء و شرائط. شما قبل از سوره وسط راه بودی، کسی که وسط راه شما میگه نمازم دارم قطعا درست بوده. خب اگه منظورتون اینه میگید که نماز من تا اینجا درست بوده از اینجا به بعدش شک میکنم، میگه خب مرد حسابی من اینو تو حالت لاحقم یقین دارم نماز تا اونجا درست بوده، یعنی اینکه تا اون جزء مشکوک جزء زائد مشکوک تا اونجا نماز درست بوده، این چیزی که هم در زمان سابق متیقنه هم در زمان لاحق متیقنه، ولی به درد نمیخوره. چی مو به درد میخوره؟ چی تکلیف رو از زنده آدم میندازه؟ اینکه کل نماز درست باشه. کسی جهنم نمیرود که کل نمازش درست باشه، نه کسی که تا این جای نمازش درست باشه. یه کسی که همون السلام علیکم رو گفته همه نمازش خوبه کامل درست خونده، بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو گفت قهقه خندید، چی میگید بهش؟ میگید نماز تو درست خون از اولش بخون بخوندن. آقا میگه نماز من تا اونجاش درست بود. بعضی این نمازهای طولانی میخوانم، نافله های طولانی، میگه آقا جان کلی نافله ذکر فلان، الان من نیم ساعت دارم من سوره های طولانی میخونم، کلی ذکر گفتم، الان دون از سرانه برای باید بس ساله هین، یکی کشتی گفت خندش گره، میگه همش از اول باید بخون. خب چیزی که به درد بخوره صحت کل نمازه، اون صحت یه قسمت به معنایی که اون قسمت مطابق معمولون به بوده اون به درد نمیخوره، اون در زمان لاحق هم متیقنه، نیازی به استحساب نداری، ولی به درد نمیخوره. اگه منظورتون از استحساب اینه که تا اینجاش طوری بود که اگه بقیهش هم جور بشه دور درست میشه.
من تا قبلی که فرض بردیم جوابش رو خیلی خوب نفهمیدم که تو فرض لاحق هم همینه.
شما میگویی که
فرض لاحق میدونیم که
شما میدونی قبل از اینکه سوره دومو بخونی این مقدار از نماز که خوندی مطابق معمول به هم حرف خودت تا اینجا درسته، تا اینجا درسته، یعنی اینکه از تکبیرات الاحرام تا شروع سوره دوم نماز مطابق امره. خب میگه این هنوزم یقین دارم، من بعد از اینکه سوره دومم خوندم یقین دارم که اون قسمت قبل از سوره دوم هر چی خونده بودم مطابق معمول به بوده. اینکه باز تو در زمان استحساب نمیخواد، چون یقین داری باقی یقینت از بین نرفت، ولی به درد نمیخواد فایده نداره.
بدونه وجوده این نماز درسته.
خب این از موضوع حکم نیست که میگه تا این نبوده نماز درست بوده. که چی؟ این موضوع کدوم حکم شرعیه؟ موضوع حکم شرعی عبارت است از یه نماز کامل که بیاد امر ساقط بکنه، من اینو میخوام. خب این مقدارش قطعا درست بوده، این مقدارشو بذار تا چه نگاه کن به چی درد جهنم نرفتن میخوره. یه کسی بگه آقا من یه هر روز نمازایی که میخونم تون السلام علینا و علی عباد الله صالحین و با گریه عشق زاری تجوید خوب آداب مستحبات انگشتر عقیق عبا تحتران کمی چیزم کامله، فقط اون جز آخرشو نمیگم، السلام و علی دارم نمیگم، به اونجا که میرسم گیر دارم پا میشم میرم. خب این چند درصد جهنم نمیره؟ خب این کله میره تو جهنم دیگه، پایده نداره. بس اون یقینی که داریم نسبت به معمور و مطابق با معمور به بودن اجزاء سابق، اون یقین هنوز هم هست ولی فایده نداره. حالت سوم اینه، اینطوری بگید، بگید که اون مقدار از تکبیرات الاحرام تا اتمام سوره اول اون مقدار، یا مثلا رکوع اول اون مقدار طوری بود که اگه بقیه اجزاء نماز بهش اضافه بشن بدون اضافه شدن اون جزء مشکوک صحیح باشه. الان شک دارم، اینو دقت بکنید، شک دارم که باز همون اجزاء من بدون جزء مشکوک، حالا که جزء مشکوک اومد، صلاحیت اینو دارن که با اضافه شدن بقیه اجزا بشون نماز کامل؟ فهمیدی چی شد؟ ببین آقا جان، تکبیرات الاحرام رو گفته، حمد و سوره رو خونده، یه دونه رکوع رفته، این اگه مثل بچه آدم بقیه نماز دو تا سجده رو بخونه چی میشه؟ نمازش درست میشه دیگه، فرض ما اینه. خب پس اون نماز تکبیرات الاحرام و قرائت و رکوع اول قابلیت رو داشتن که به انضمام سجده و تشهد و سلام بشن نماز کامل. خب الان شک میکنیم با انجام دادن رکوع دوم هنوزم اون قبلیا، یعنی تا رکوع اول هنوز قابلیت دارن که با انضمام سجده و تشهد و سلام بشن نماز کامل؟ استصحاب چی میگه؟ میگه اونا هنوز قابلیت اینو دارن که با اضافه شدن اجزاء بعدیش نماز کامل. اون رکوع دوم این قابلیت رو از اون اجزاء قبلی نگرفته.
استصحاب درست؟
ها این استصحاب اشکال داره. استصحاب چه اشکال داره؟ چون میدونید استصحاب دو جا حجته. یک، استصحاب حکم شرعی. دو، استصحاب موضوع حکم شرعی. یعنی استصحاب چیزی که مستقیما حکم شرعی بر او فرض شده. این چیزی که شما میگید نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. ما هیچ دلیلی در آیات روایات از اول قرآن تا آخر قرآن، از اول مسائل شیعه تا آخر مسائل شیعه اگه برق بزنی دلیلی نداریم که این چیزی که شما انگوش روش گذاشتی موضوع حکم شرعی باشه. حکم شرعی که نیست. میگید قابلیت داشتن اجزاء لاحقه بر این که معل انضمام با اجزاء از این قابلیت داشتن اجزای سابقه برای اینکه به انضمام اجزای لاحقه بشه نماز کامل. این قابلیت داشتن خودش حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم که نیست، پس به درد ما نمیخوره. بله اگه اصل مثبت حجت بدانید. چرا اصل مثبت حجت بدانید؟ شما میگویید که آقا موضوع امتثال یه نماز کاملی است که در اون هم تکبیر و قرائت و رکوع و سجده و تشهد و سلام همراه با استقبال و ستر عورت و طهارت و چی باشند. این بحل درست، این موضوع امتثال، این موضوع امتثال. شما اگر استصحاب قابلیت بکنی این نتیجه میگیری. اگر گفتی که اون اجزاء قبل از رکوع دوم قابلیتشان محفوظ است که زمینه اجزاء لاحقه بشوند، نتیجه میشود گرفت که پس اینی که الان من انجام دادم این همون نماز کاملی که باید باشه که موضوع سقوط تکلیف و امتثال. اگه اصل مثبت حجت میدونی آره، ولی اگر شما اصل مثبت را حجت نمیدونی پس خود قابلیت استصابش به درد شما نمیخوره، چون قابلیت خودش نه حکم شرعیست نه موضوع حکم شرعیه. بله لازمه عقلی قابلیت این است که انضمام اجزای لاحقه با اجزای سابقشان موضوع حکم شرعی، سقوط تکلیف میشه و تمام. خب هست مقید انشالله هفت میشه ترم بعد انشالله نیم سال دوم الان بخوام بگم با یا خیلی تو میشه. البته تو المجاز بودا، تو المجاز بود آره. ولی خب اون آخرهای المجاز بود غالبا نمی کنم.
چند بود پیش فکرمای زرمندی گفتش
و نظیر الاستدلال به ها زال البطلان خزف الاستدلال لسه بستصابه ها استصاب صحت. خب خود صحت این آیه داریش، صحت حکم شرعیه دیگه، صحت حکم شرعیه. نه حکم شرعی نباید بگیم به این تعبیر، ولی باید این چیز رو تفسیرش میکنیم دیگه.
صحت دیگه
اگر صحت بله به معنای مطابقت مأمورون به با معتیون به با مأمورون به آره. خب این مطابقت حکم شرعی نیست که، امر تکوینیه دیگه. اما اگر گفتید صحت مثلا این فلان حکم شرع مثلا حکم، اگر اینطوری معنا بکنید اون وقت میشه حکمی، ولی نیست. بعد معناش این نیست. بنا ان علی ان العباده قبل هذه الزیاده، این تفسیری که هست که عبادت قبل از این زیادت کانت سیئتن و الاصل بقاها و عدم عروض البطلان لها. روشنه؟ خب اینجا اگر بخواد بطلانم تفسیر کنی، بطلان تفسیرش عوض میشه. بطلان به معنای عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به نیست، چون فرض نه که اون چند قسمت مطابق مأمورون به خودشون بودن. اینجا بطلان به معنای همون عدم قابلیت انضمام. این شاید بپرسن ازتون یا این بطلان اینجا به چه معناست؟ شیخ پایین در داره میگه که قطعا اجزا هم صحیح بودن و هنوز هم هستن. نه باید دید کلمه به چه معنای استفاده میشه. و فیه ان المستصب ان کان صحت مجموع الصلات فلم يتحقق بعد و ان کان صحت الاجزاء السابقه منها فهي غیر مجدیه. اگر منظورتون از مستصحب مجموع صلات، این یقین سابق نداره. یکی از ارکان چی بود؟ ارکان استصاب یقین سابق. چون روی یقین سابق نداری، من از همون این زمانی نماز تمام از صحیح است که کل نماز کسی خونده باشه. کسی که همه این نماز رو نخونده نمیشه گفت نمازش صحیح است. صحت نماز هنوز نیومده که من وسط های نماز الان موندم که حالا که دوتا رکوع کردم نمازم صحیح یا باطله. تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو کسی نگه تموم نکنه، یقین به صحت نماز پیدا نکنه. این که روشن. اگه منظورتون صحت اجزای سابقه است، به تعبیر ایشون تا اینجا علمش مطالعه نکرده بودن، فهی غیر مجدیه.
زن
نزدیکی به زن چیه؟ خیلی روشنیه مرد حسابی. زود با صادق نشو ببانده که اون معنی که احتمالات همین چند احتمال بیشتر نیست. خب فهی غیر مجدیه، نه به درد نمیخوره. چرا؟ لأن صحت الاجزاء اما عبارتون ام مطابقت حال الامر متعلق بها و اما ترتب الاثر علیه. فقط منظور از صحت اجزاء تا اینجا یعنی چی؟ اگه منظور اینه که اجزاء تا اینجا با معمور و به مطابقن، اگه اینو دارید میگید اینجا ما شکل لاحق نداریم، یه شکل لاحق نداریم که استصاب بکنی، یقین داری ولی به درد نمیخواد. اما اگر منظور ترتب اثر، چون میدونید در تعریف صحت و تعریفه، اگر چه به نظر میرسه این تعریف ترتب اثر از لوازم صحته، حالا اینا دیگه احتمالاتیه چون موضوع مشارکی نیستن این الفاظ، یعنی خود این لفظ احتمالات در بحث اصطلاح علمیه. اگر منظور ترتب اثر و المراد بالاثر المترتب علیها اصول المرکب، مرکب یعنی مجموع صلات، بها منظمتا مع باقی الاجزاء و الشرائط، مرکب یعنی نماز کامل. اگه منظور از اثر اینه که نماز کامل در فرض انضمام این اجزاء با اون اجزاء حاصل میشه، اذ لیس اثر الجزء المنوط به صحته الا اصول الکل حصول خبر لیس است. اثر جزئی که صحت مرکب منوط به اون است نیست مگر نتیجه مرکب کامل بشه. حصول الکل بهی منظم من الى تمام غیره، که همه اجزا و شرایط بیان من مای اعتبارات الکل. اگه اینه خب ولا یخفا ان الصحه بکل المعنیه باقیه للاجزاء السابقه، صحت به هر دو تا معنا برای اجزاء سابقه باقیان، ما شکل لاحق نداریم. لأنها بعد وقوعها مطابقتا للأمر بها لا تنقلب اما بقد علی. برحال این سه چهار جز که فعلا به جا آورده، این سه چهار جز هر چی به جا آورده همونه دیگه، زمان که به عقب بر نمی کرده کامل. و هی بعدو علاوه چلب زم علیها تمام ما یعتبر فر کل حسن الکل. اگر فرض کنیم که همه اون چیزی که قرار بود برای نماز لازمه به این مطلب الحق شده، خب قد طبیعی که این نماز کامل ما داریم. ولی مشکل سنه که ما الان نمیدانیم این جزء زائد اجازه میدهد که اجزاء لاحقه به این بچسبن، یا جزء زائد اجازه نمیدهد اجزاء لاحقه به اون بچسبن. بحث داریم این موارد داریم. مثلا در بحث بیع فضولی، خب میگید بیع فضولی یعنی یه عقدیه، یه عقد ایجاب قبول، ایجاب مثلا بیع فضولی قبول مشتری اصیل. مثلا میگه این کی درست موضوع حکم شرعی میشه؟ میگه زمانی که اجازه لاحق بشه. اجازه که لاحق شد میشه موضوع حکم شرعی. خب الان آقای یه بحثی دارن، میگن اگر بین عقد و اجازه رد تخلل کرد، مالک گفت آقا من قبول ندارم به بیع فضولی را، دو سه روز بعد پشیمون شد گفت نه مثل که معامله خوبیه، خب اجازه دارم. الان بحث اینه که آیا این رد موجب می شود که اون عقد دیگه نشه اجازش داد؟ محل بحث بحثای توش هست. آیا این عقد مانع لحوق اجازه فسیح عقد و اجازه میشه یا نمیشه؟ عرض کنم محضر انوار مبارکتون که طبیعیه که اون عقد، اونی که عقده تمام شده، اون لاین طلب اما و بله ایجاب فضولی با قبول مشتری اسیر تمام شده، اینکه اتفاقی نمیفته. بحث اینه که آیا این رده مانع میشود یا مانع نمیشود که اون اجازه لاحق بشه. الان بحث ما همینه، اون رکوع دوم آیا مانع لحوق سجده و تشهد و سلام و بقیه اجزا میشه یا اجازه نمیده اینا به هم بچسبن دیگه؟ مثل اینکه دو تا جسمی هستن، اینا قابلیت داشتن و هم بچسبن، وسطش یکی از جسم اومد یه مقداری چیزی کشیدی، الان میگی نمیدونم این الان دوباره میچسبه یا نمیچسبه. میدونید خیلی از چسبا قبلش باید سطحوی دستی بکشی گرد و غبار نباشه، گرد و غبار باشه چسب آکواریوم امثال اینها نمیذاره بچسب. حالا نمیدونید این گرد و غبار، این گرد و غبار هست گرد و غبار نیست، شبیه حکمیه یه موضوعی. حالا حالا ایشون یه مثالی میزنن، مثالشون دیگه مثالای برای تقلید به ذهن دیگه، برای سکنجبین استفاده میکنن از سرکه و عسل. میگه الان ما یه جای شک میکنیم این سرکه میشه با این سکنجبین در بیاد یا نه. الا ترا ان صحت الخل من حیث کونه جزء السکنجبین لا يراد بها الا كونه على صفه اللبن ضم اليها تمام ما يعتبر في تحقق السکنجبین لها صلب کل. منظور از اینکه میگوییم این سرکه سرکه به در بخوریه، سرکه سالمیه، سرکه که به کار میاد، منظور از کارآمدی سرکه تو اینجا چیه؟ تو قمار جز سکنجبین، یعنی که اگر این سرکه بیاد با بقیه اجزا، میدونم عرق نعنا و عسل و هرچی که هست انواع و اقسام جز سکنجبین، و اونا ترکیب بشه، اون کل به دست میاد یا نه؟ قدم لم یزم الی تمام ما یعتبر فلم یحصل لذلک الکل لم یقدح ذلک فی اتصاف الخل بالصحه فی مرتبه جزئیته. حالا شما الان عسل قاطی نکردی، میگی که من سکنجبین ندارم، اون وقت میگن سرکه خرابه؟ سرکه با عنوان جزء سکنجبین سرکه خراب نیست، ولی خب از اون برم به درد نمیخوره، سرکه هنوزم با عنوان جزء سرکه سالم بود دیگه. خب ولی خب الان اگر سکنجبین شما درست نکردی، اون اثری که مثلا پایین آوردن صفرا در بدن اون دیگه به دست نمیاد. مانا همفی هم همینه. نظرم این مثال ذهن دوستانی رو دارد دورتر میکنه، خوری نگاه میکنی. فیضا کان عدم حصول کل یقینا لعدم حصول تمام مایو و تمارت کل. شما اگر یقین بکنید، فرض رو تو همین بحث ما، تو همین بحث ما این بند خدا یه رو که اضافه کرد، بعدم سجده، بعدم تشهد، ولی سلامو ندارم، به سلام که رسید پشد رفت. ما هنوزم میگوییم اون سه چهار جزء اول تکبیر احرام قرائت و رکوع اول، هنوزم میگیم آقا درست بوده، هنوزم میگیم من مطابق مأمور به بوده، هنوزم میگیم اون اثر خودش رو داشت. اثرش چی بود؟ اثرش این بود که اگه بقیه اجزا مثل بچه آدم به شما زنگ شدن میشه نماز. ولی خب من حسابی پشتی رفتی سلام نداده و نماز نخوند، اون اجزا هنوز هم که همسون صحیح هنه، عنوان صحت از اون اجزا از بین نمیره، ولی اون موضوع حکم شرعی نیست. شاید من نگفته که آقا یه نماز دو سه جزئی بخون تمام، یه تکبیر الاحرام داشته باشه، قرائت داشته باشه، رکوع داشته باشه، حله. میگه هیچ حل من نیست، فایده ای نداره. عرض کردیم یه دونه از سلام علیکم و رحمت و برکاته دور طرف نگه پاشه بره عمدن هم باطله. فهمد اگر یقینم بکند که بقیه اجزا نیومدند، بازم قطعا اجزا سابقه وصف صحت رو دارن، چه برسه به ما نحنفیه که محل شکه که آیا بقیه اجزا میتونن به چسبن، بقیه اجزا به خاطر اومدن جزء زائد نمیتونن به چسبن. فکیف ازا شک فی حصول الکل من جهت شک فی انزمام تمام ما یعتبر کما فی ما نحنفیه، فان الشك في حصه الصلاه صحه درسته، فان الشك في صحه الصلاه بعد تحقق الزياده المذكوره من جهه الشك في انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء لعدم كون عدم الزياده شرطا. چون الان ما گیرمون سر اینه که آیا این جزء زائد، این رکوع دوم اجازه میدهد اون اجزا به این بچسبن یا نه؟ یا تو اون مثال عرض کردم بحثه که آیا رد مالک اجازه میدهد که اجازه بعدی به عقد بچسبه، یا اجازه نمیده که اون اجازه مالک بعداً به عقد فضولی بچسبه و اون رو تصحیح بکنه. و من المعلوم ان هذا الشكل لا ينافى القطع بالصحة بصحت الاجزاء السابقة فاستصاب الصحة تلك الاجزاء غير محتاج عليه. چون ما اصلا یقین لاحق رو داریم، شک لاحق نداریم. شما اگر یقین لاحق داشته باشی که استصاب لازم نیست، لان نقطع بالصحة. لکنه لا یجدی فی صحت الصلات به معنی استجماع حال ما عداها من الاجزاء و الشرائط الباقیه. اما این دیگه به درد نمیخوره چون موضوع مشاری این نیست. فان قلت از اینجا به بعد چون میگید حذفه منم بیخیال میشم، ولی خب یه مقدارش خودم توضیحات رو عرض کردم که مسئله استصحاب قابلیت اونو خودم از بیرون عرض کردم. اینا رو انشاءالله مفصلتر تو نیم سال دوم میخونید، ولی خب اگر بخونید دیگه نمیدونم استاد محدوده رو برسونه نرسونه چطور باشه، این حذفی نباشه اینا بعدن هست. نمیدونم چرا الان تصحیح بررسی یک دلیل تموم کرد. ما هنوز این دلیل استصحاب رو بررسی کامل نکردیم. میگوشم که آن استصحاب جاری میشه برای استصحاب جاری نمیشه. شیخ گفت من با براءت میگم صحیح. حالا استصحاب صحت رو من رد میکنم. احتمالاتی که استصحاب صحت یعنی چی داشتیم بررسی میکردیم؟ هایی میگید هست. خب اینا دیگه خودتون یه نگاهی بکنید دیگه. ولی آخرش اینه که شیخ اینجا زیر بار نمیره. ولی اگر اشتباه نکنم تو بحث استصحاب حرفش متفاوت. اگه درست یادم مونده باشه ایشون استصحابیت اتصالیه رو کلا رد نمی‌کنه. حالا چرس استدلال بعدی اینه که فمن آلی لا تبطلو اعمالکم دلالت دارد بر صحت نماز اگر در اون شما دو تا رکوع بخشید آزان تا رکوع داشته باشید. آیا استدلالش اینه؟ میگن که اگر این بند خدا اومد و بعد از اینکه رکوع دوم رو انجام داد گفتید نمازش باطله، باید چیکار بکنه؟ باید نمازش رو قطع کنه دیگه. هیچ، قطع کنه دوباره از اول شروع کنه. و آیه میفرمه که اعمالو باطل نکنی، اعمالتون رو خرابش نکنی. چرا اعمالتون رو خراب میکنی؟ پس بگیم که آقا جان شما همینه با ادامه بدن کارید نباشه. حالا یه رکوع کردی فدای سرت، حالا میخوایی دوست رکوع دیگه هم بکن، دلت که از رکوعها خنک شد بقیه سجده شهرستن بگو بیا بالا تمامش کن.
این بدون دلیل یقینی قتل نکنید.
این باید به این برگرده، یعنی این تفسیر باید به این برگرده که یعنی میخواد بگه نماز فقط زمانی که قطعاً باطل شد میتونی ولش کنی بری دنبال کارهای دیگه. مادامی که نمیدانی نماز قطع شده، خراب شده، فاسد شده، نه باید نماز تو بخونی. عرض کنیم خدمتتون که خیلی حرف عجب غریبی است. ها حالا بخوانیم شاید حالا ببینیم چقدر میشه در موردش صحبت کرد. وقد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشك في تروب المانع. تروب مخفف تروع دیگه، قرع آیت را تروعا مخفف شده تروب، خلاص اینکه معتل اللام نیست، محموز اللام. به قوله تعالی بلا تبطلوا اعمالکم، میدونید سر مسئله این که آدم میتونه نماز خودش رو عمدن بشکنه یا نه، یکی از ادله مشهور همین آیه است که میگن علت این که فتوا میدن آقایون میگن شکستن نماز عمدن جایز نیست، یکیش همین آیه است، وگرنه روایت های خاص چیز صریحی نداری. آقایون میشن با اجماع و نماز چیز مهمیه و نماز چیز محترمه و اساس دینه و رکن دینه و امثال ذالک، حالا برخی حالا از این مشرفها دارن یا با اجماع اینا حلش میکنن یا با این آیه شریف اینا، وگرنه روایت های خیلی روشنی توی مورد نداریم. لذا آقایون احیانا برخی از آقایون خیلی یه مقدار دارن شل میگیرن، خاطر همینه داریم دیگه از برای خیلی یه رفقی که آقا اگر کسی هر کاری که براش اهمیت داره پیش اومد دنیوی اخروی میتونه نمازشو بشکنه، فقط کسی نباید بشکنه که همینجوری داره بشکنه. علت اینکه تا اینجا برخی از آقایون فتوا دادن و جلو اومدن خاطر همین که خیلی دلیل قاطع محکمی براش مطرح نبود، ولی مشهور اینه که نمیگن تا ضرورت نباشه نمیشه شکست، میگه آقا من یه کار دارم نماز رو بشکنم نمیشه.
همین علیتی مشهور شده یا دلیل چیزی
به اینا باید چه حرف کنم؟
باید هست که میگه موجود چیزی اومد
حالا طبیعی باید نه همچه بحث فقهی بکنیم، چون میگه دارید بحث برای به فقه که بخواییم همه ادله این بحث بررسی بکنیم، هم جای بحثی که طبعا باید ببینیم اقوال علما رو، چون این بحثی که از قدیم تو کتب فقهی بوده بحث جدیدی نیست، باید حرفای متقدمین آدم بیاره مطرح کنه بخونه. فإن حرمت الابطال ایجاب للمزی فیها. اینا رو دقت بکنید، آیه نهیه، آیه میگه نماز رو باطل نکنید، فرمود این لازمش چیه؟ لازمش که این ادامه بدید، چون اگر طرف همینجور بخواد مثل یه چوب خوش همینجور مثل مجسمه بمونه چه اتفاقی میفته؟
بازم باطل میشه،
بازم باطل میشه دیگه، چون صورت نماز مختل میشه، هیئت نماز از بین میره، کسی بخواد مدت مدیدی سکوت بکنه کاری نکنه و منتهی میشه به ابطال نماز دیگه. وان که این میشه میگفت آقا جان تا آخر عمرت همینطور بمون، تا آخر عمرت همینطور نماز خراب باشه، من خدا کار زندگی نداره، یا باید نماز تموم بکنه یا باید خرابش کنه دیگه، دو تا گزینه است دیگه، یا باید نماز ادامه بده تمومش کنه، یا باید نماز رو قطع ارزم که قطع کنه خرابش بکنه دیگه. گزینه سومی که آقا همینطور مثل چوب بمون تا لحظه مرگ تا اسرائیل بیاد جنوت رو بگیره اینه که نداریم. پس وقتی میگه که بماند که عرض کردم اصلا اتفاق هم نمیتونه بیفته، چون خود سکوت بیش از اندازه خودش موجب ابطال میشه، یعنی اگر کسی بخواد همینطور مثل چوب خشک بمونه این نیست که نه نماز رو تمام کرده نه ابطال کرده، این نماز رو ابطال کرده چون صورت نماز به هم میخوره، تازه نمازهای بعدی رو چیکار بکنه؟ تکلیف نمیخواد بیاد سرش دیگه؟ نمیشه که. حالا بسید این روشن فإن حرمت الابطال ایجاب للمزی فیها و هم مستلزم للصحت، لازمه هم که این صحیحه دیگه، اگر قرار باشه که نماز رو تا ادامه بخونه نمازی که فاصله شو یا تا آخر بخونه، خب عرض کنم که عنایت داری که این طور هم نیست، ما میتونیم تصور بکنیم که بگوییم نماز رو تا آخر برو ایجاب مزی هست ولی صحت هم نیست، ایجاب مزی با صحت ملازمه نداره، ایجاب موضوعی با صحت ملازمه نداره، میشه که آن نماز تا آخر ادامه بده ولی دوباره باید بخونیم. نمونه هاش هم داریم، یه نمونه هاش تو روزه است، یه جایی آقای میگن روزه توی این شرایط روزه باطله، ولی تا آخر و تا زمان غروب باید امساک بکن. یا موارد رو تو حج داریم، چند مورد تو حج داریم که میگیم آقا در این صورت حج فاسده، سال بعد باید دوباره بیاد حج به جا بیاره، ولی نماز و حج رو ادامه بده، حج رو باید ادامه بده، سال بعد دوباره حج صحیح باید انجام بده.
خب پولا
عرض کنیم توی
اینجا بشه نماز
به تو بدارم به کارهای نماز دارم سجده رو بده، تشهد، سلام میدیم. عرض کنم خدمت آقایون، بلکه تو خود نمازم داریم دیگه یه جایی، اگر کسی اومد بین نماز و بین سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده فاصله انداخت، آقایون چی میگن؟ آقایون میگن که بیاد سجده رو یا تشهد رو قضا بکنه، خود نمازم یه بار دیگه بخونه احتیاطا. اینا رو دست مردم بدی، مردم چی میگن؟ مردم میگن که اگه قراره یه بار دیگه نماز از اول کامل بخونم، دیگه این تشهد و سجده رو قضا بکنم. اگه این سجده قضا و تشهد قضا این بخیه میخوره به اون نماز، وسیله اون نماز میشه که نماز وسیله شده دیگه، درست؟ خب یا در مورد روزه، طرف میگه خب اگه روزه نیستم چرا میگید امساک؟ اگه قرار امساک بکنم چرا میگید یه بار دیگه روزه بگیرم؟ عرض کنیم خدمتتون که این حرف در مردم هست، یارو بخوایم سرتاهش رو جمع بکنیم اینطوری باید جمع بکنیم. این که این حرف در مردم هست، این یعنی این که یک ارتکازی در مردم وجود دارد که میگوید ایجاب مزی با صحت باید ملازمه داشته باشه، ایجاب مزی با صحت باید ملازمه داشته باشه، و این یک مطلب عقلاییه، یعنی یک ارتکاز مسلم است بین متشرعین و هر شریعتی، ولی عقلی نیست، لذا امکان تخلف هست. اگر دلیل قائم شد برای اینکه یه جایی ایجاب مزی باشه ولی عمل هم فاسد باشه، عقل اینو میپذیره، عقلا با ارتکازشون پس میزنن، اما عقل این رو محال نمیداره. اگر اینطوری گفتیم، اگر گفتیم که یک ارتکاز عقلایی این چنینی هست، در این صورت نیاز به اجماع مرکب و عدم قول به فضل اینجا نداریم، اینها رو میذاریم کنار، میگیم خود لا تبطلوا اعمالکم دلالت میکنه بر حرمت ابطال، چون نهیه لازمه حرمت ابطال ایجاب مزیه، و لازمه عقلای ایجاب مزی از کلام چیه؟ اینه که اون عبارت صحیحه، صحیحه یعنی که دوباره خوندن دیگه لازم نیست. الان تو همین کوچه بازار بری تو خیابون تو جامعه به یک کسی بگی که آقا جان کارت ادامه بده، کارت ادامه، از این چی میفهمه؟ اما تو مثلا تو همین بازی که افراد میکنن، مثلا فرض کنید بازی دارن میکنن، چند تا شخصی که خیلی خبره نیستن، یه صحنه پیش میاد و تو این صحنه شک میکنن که الان مثلا دیگه باید بازی متوقف بشه، یا فوتبال نه خیلی پیش میاد دیگه، یا عرض کنم که باید ادامه پیدا کنه، خب بازی متوقف بشه مثلا پنالتی بزنن یا چی میگن خطاب داور بگیره و امثال زالک، یا ادامه پیدا کنه. اگر داور گفت که ادامه بدید، داور گفت بازی رو ادامه بدید، بازی ادامه دادن، چند دقیقه بعد یک گلی زد، چی زد، آخرش داور بگه که اون لحظه که گفتم که ادامه بدید فقط از باب این که بدنتون گرمه ورزش کرده باشه گفتم ادامه بدید، از اون لحظه بعد بازی به نظر من متوقفه، این گلای بعدی هر چی دادی تا هیچه، چیکار میکنم؟ پوست داور از سر میبرم، پوست سر داور میکنم، اصلا که استخونای داور رو یکی خورد میکنن، بگر ما رو سرکار گذاشتی، اگه اون لحظه نظرت این بود که دیگه بازی خراب شد، خب میگفتی سوت میزدیم، خب پنالتی رو میزدیم، هر کاری میکردیم تمام میشد دیگه، حالا که گفتی بازی رو ادامه بدید یعنی چی؟ یعنی من بازی رو قبول دارم، بازی رو صحیح میدونم، لذا اتفاقات بعدی بازی هم باز شما صحیح میدونید دیگه، گلی بعدم دادیم اون با گل باید صحیح باشه. عرض کنیم که پس ادبیات عقلایی ارتکازی هست که ایجاب مضی با صحت ملازمه داره، و اگر در مورد روزه یا در مورد حج دلیل داریم که هم باید ایجاب مضی باید داشته باشه، هم باید عبادتش فاسده سال بعد دوباره بیاد حج به جا بیاره یا بعدم باید روزه بگیره، این یه امر استثناء و خارج از ارتکاز عرفه، این یه احتمال. اگر این احتمال رو قبول کردید دیگه لا تبطلوا اعمالکم نتیجهش باشه این باشه که این نماز ما به خاطر حالا که شارع میگوید یه رکوع اضافه گرفت رفتی حالا ادامه بده، میگه حالا که ما بنگه ادامه بده یعنی که یه دونه رکوع نماز باطل نکرده دیگه، بعید منظورش این باشه که آقا نماز باطل باش باطل شد ولی ادامه بده بعد دوباره نماز دیگه بخون، با این نماز جهنم نرفتن نخواهی داشت. خب اما اگر کسی خواست اینجا مناقشه بکنه گفت نه آقا من قبول ندارم که بین ایجاب مضی و صحت عمل ملازمه، کسی خواست تو اینجا مناقشه بکنه خب نه ملازمه نیست، کی گفتم اون فوتباله، تو فوتبال چون این فضایی ممکنه حاکم باشه ولی در شریعت این فضا رو ما نداریم. مگه تو حج شاعر فلان جا نگفته ایجاب مضی بعد گفته فاسدم هست، فلان روزه فاسدم هست ایجاب مضی هم داره، این هم صحبه. اگه کسی این حرف رو گفت اون وقت ناچار میشیم از باب اجماع و مرکب و عدم قول به فصل از اینجور راه ها وارد بشیم. اما اگر کسی گفت که بنده قبول ندارم که عرف متشرع مثلا قرار با شنیدن لا تبطلوا اعمالکم صحت بفهمن، آقا چه اشکال داره هم ایجاب مضی باشه هم بگیم که نماز رو باید دوباره بخونی از اول مثل روزه و حج، شیعه بفهمد در این صورت ما ناچاریم از اجماع مرکب و امثال ذالک اینجا استفاده کنیم، چون دو تا حال بیشتر نیست، یا افراد دارن میگوین که بعد از رکوع دوم نمازو بذار کنار خرابش کن برو یه آبی بخور یه وضوئی بگیر یه نفسی قلیونی ساندویچ چیزی بعد بیا از اول استیناف کن نمازتو، البته اینم لازم نیست داره یعنی همونجا نماز استیناف کنش که نداره، یا اینو میگن آقایون اینو میگن نماز باطل شد، یا آقایون میگوین که نماز درسته و همین نماز رو ادامه بده دیگه هم دوباره خوندن این نماز دیگه استیناف نماز جدید لازم نیست. هیچ فقیهی نگفته که آقا هم نماز رو اتمام بکن و هم استیناف بکن، اتمام و استیناف این فتوایی که هیچ کس نداده، البته میگم یه جاهایی داریم در مورد غسل هم بحث هست دیگه، در مورد غسل اگر در اثناء غسل حدث اصغر از کسی صادر بشه برقی از آقایون میگوین که از اول بیاید غسل انجام بده بعد همین غسل هم اکتفا نکنه برای نماز وضو هم بگیره. خب حالا مثلا ممکنه کسی ارتکازش این باشه که آقا جان اگه قرار از اول غسلم رو بکنم دیگه خب بذارید نماز رو وضو بخونم، اگه میگید نه این حدث اصغر رو پس چیکار کنیم وسط غسل پیش اومده پس اجازه بدید که غسل رو ادامه بدم وضو بگیرم، آقا میگن نه همون غسل از اول انجام بده، تعبیر فتوای مرحومات رو بخشید این بود دیگه، ایشون میفرمودن که تا این قسمت از غسل که انجام دادی این قسمت دوباره انجام بده به نیت اعم از تمام و اتمام احتیاطم، بقیه غسل هم که باید خب انجام بدید دیگه برای روشنه خب بقیه غسل هم باید بکنی و وضو هم بگیر بعد نماز بخون. خب عرضم که داریم از اینجور فتوا با، ولی در ما نحنفی نیستی که در ما نحنفی اجماع و مرکب داریم بر اینکه یا باید نماز رو ادامه بده تمومش بکنه دیگه اعاده استیناف نمیخواد، یا اینکه نماز رو قطع کنه استیناف بکنه، اتمام و استیناف هر دو نداری. خب عدم القول به تفکیک با اجماع مرکب چه تفاوتی داره؟ خود این چیه؟ عرض کنیم که اجماع مرکب فرقش با عدم القول به تفکیک یه مقدار ظرافتی توشه، ولی خب آقایون من دیدم که یه توضیح در مورد فرق اینا دادند. من این رو فرمایش اوسق رو عرض میکنم چون بیشتر برام روشن‌تر بود. ایشون اینطوری میفرمان فرمان که اجماع مرکب یعنی عدم جواز احداث قول ثالث توی موضوع. یه موضوعی وجود داره میگه تو این موضوع فقها یا اینو گفتن یا اینو گفتن، خب یا قول سوم بگی مخالف نظر امام. اما عدم قول به فصل ممکنه در دو تا موضوع وجود داره، در دو تا موضوع. مثلا میگید که من حالا یه مثالی بزنم، یه کسی داره یه نماز میخونه، تو این نماز میاد و جلسه استراحت هم مراعات نمی کنه، تسبیحات اربعه هم یه بار میگه. میگیم آقایون فقها برخی گفتن که جلسه استراحت واجب نیست، اما اونهایی که گفتن جلسه استراحت واجب نیست همشون تسبیحات اربعه رو سه بار خواستن. از اون برم داریم آقایونی که بعضی گفتن تسبیحات اربعه یه بار کافیه، ولی اونایی که گفتن تسبیحات اربعه یه بار کافیه همشون گفتن که جلسه استراحت چیه؟ واجبه. یعنی دوتا موضوع با هم متعظم جداگانن. شما میتوانید فرض کنید که بیاد یه فقیه بگوید که هم جلسه استراحت واجب نیست هم تسبیحات اربعه یکیه، خب اما این نتی، یعنی دو موضوع جایگانه از همه موضوع تفاوته، اما این حرف رو هیچ فقیه نگفته. این میشود قول به تفکیک، یعنی دارید تفکیک میکنید این موضوع رو از اون موضوع، در حالی که عملا در فقه این اتفاق نیفتاده. هر کسی این فتوا رو داده در یک بخش، اون یکی رو دیگه اجازه نداده.
زنم یه جایی شیخ یه جایی که دوتا موضوع بود و اصطلاح اجماع مرکب رو
بود. این احتمال هست که اجماع مرکب اعم باشه اصطلاحش از این، آره. ولی حالا که به هم دیگه عد شده افترقا، مثل مسکین و فقیر افترقاش بکنیم، افترقاش این میشه. اون ولو رو هم توضیح دادیم، میگه چرا گفته ولو به اجماع مرکب، این هم توضیح دادیم. چون گفتیم احتمال قوی بشود گفت حضرت اقلائی بین ایجاب مضی و بین صحت به اندازه ملازمه هست که از جهت لفظی لفظ اگر گفت مضی رو ادامه بده از صحت فهمیده میشه. مثال دادم، گفتم داور فوتبال وقتی میگوید بازی ادامه پیدا کنه عرف از اینجا میفهمه، میفهمه که ایشون دیگه بازی فوتبال رو صحیح میداند، لذا اگر بعدش یک گلی اتفاق افتاد نمیتونه بگه که من بازی رو از 10 دقیقه قبل تو ذهن خودم متوقف کردم، اینو ازش نمیپذیرم. با اینکه اشکال عقلی نداره. این ولو هم توضیح دادیم، یه مقدار متن سنگینی بود که امیدوارم حل شده باشه. و قد تدل به هذه الآیه غیر واحدا تبع للشیخ قدس سره باب لا یخلو عن نظر یتوقف على بیان ما یحتمله الآیه الشریفه من المعانی. که تو این آیه یک سری احتمالات هست، نرو باید بگیم وگرنه به این راحتی ها نیست، استدلال به آیه مهمه. فنقول، فما این ابطال یعنی چی؟ ان حقیقت الابطال به مقتضا وضع باب الافعال احداث و بطلان فی العمل صحیح. فهمت مقتضای هیئت باب افعال وضع، خب میدونید که هیئات وضع چی دارن؟ هیئات چه وضعی وضعی دارند؟
چه وضعی دارند؟
اصطلاحاً به وضع هیئت چی میگن؟ میگن وضع نوعی دارند. و وضع نوعی، وضع شخصی. هیئات وضع نوعی دارن. خب هیئات وضع دارن، باب افعالی هیئتی داره، این هیئت وضع شده است برای باب افعال، برای تعدیه. تعدیه یعنی چی؟ یعنی اینکه حدث ثلاثی مجرد رو بیایی یه جای ایجاد بکنی. وقتی میگویید خرج زیدان، یعنی صدر الخروج قائما به زید فزمن الماضی. خب الان وقتی میگویید اخرج امرن، اخرج امرون زیدن، تو اخرج امرون زیدن یعنی این که فعل امر به زید فعلا تسبب من حصل من خروج زید به زمان الماضی. این معناش اینه. وقتی میگوییم بطل الامر یعنی صار الامر ذابطلان به زمان الماضی، قام البطلان به امر، امرن یعنی امر به همزه. الان اگر میگویید که افسدت الامر یعنی فعلت بالامر یا فعلت بالشیء ما صار به ذابطلان، این معناش همینه. خب عرض کنم که تحلیل دیگه میشه، تحلیل بیشتر توضیح داد به ما، اینا تحلیله. اینجا موارد یک ظهور غالبی دارد، اونم اینه که یه چیزی هست باهاش یه کاری میکنن که این عنوانو بگیره. زید هست، یه کاری میکنن که زید بشود خارج. وقتی میگویید افسدت الامر یا افسدت الشیء یعنی یه شیئی هست که وصف بطلان و صحت رو نداره، با او کاری میکنن که وصف بطلان و صحت رو پیدا بکنن. این یه معنای بدوی و رایجیه که وجود داره. اگر این منظور باشه تو آیه شریفه، آیه اینه که یعنی یه کاری داری، کارت درسته، کاری داری که درست انجام دادی رو گند بهش نزن، خرابش نکن. شاهدش آیه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، میگه آقا صدقه رو دادی با منت گذاشتن یا بعد با اذیت کردن بنده خدا، این صدقه رو گند بهش نزن. صدقه صحیح خراب می شود با منت و اذیت. این از کنم که همونیه که متکلمین ازش تعبیر می کنن به احباط. احباط، احباط یعنی یک کاری صحیحاً اتفاق بیفته، بعد بیان کاری بکنن که اون کار خوب بشه هیچ، به میگن احباط. نقطه مقابلش چیه اصطلاح متکلمین؟ نقطه مقابلش میگن تکفیر. تکفیر یعنی که کسی کار زشتی کرده، گناهی کرده، بیاد کاری بکنه که اون کار زشتش که علم یکم بشه. خدای نکرده مثلا دروغ گفته، بیاد استغفار بکنه دروغش که علم یکم بشه. تو دعاها زیاد خوندید کفر خطیعتی، کفر سیئاتی، این کفر به این معناست. این یه اصطلاحیه که متکلمی داره، منظور نه که عدیه ساده از معصومی هنها، بعدا متکلمین اصطلاحش کردن. خب این یه احتمال، یعنی کار اگر مثلا در مورد نماز جاری بشه، یعنی این میشه که یعنی یه نماز درستی ما داریم، بعد میایی با این نماز درست کاری میکنی که نماز درست گند بهش میدنی، خراب میشه اگر داشته باشیم فرضش رو. ولی در مورد صدقه فرضش رو داریم، صدقه فرض شد آیه است که اگر منت بگذارد بعد از اینکه صدقه رو داده، با اینکه صدقه رو داده ثوابش هم برده، خرابش میکنه. احتمال دیگر در ابطال اینه که نه، یه چیزی رو همین طوری که با وصف بطلان داشته باشد از عدم به وجود بیاری. اینم استعمالیه. مثال رایجی میزنم، مثالش خوبه. من الان مثال خدا میزنم، کسی اصلا هنوز کلاه نبافته، مامان جون میخواد واسه نوه‌هاش کلاه ببافه، یکی بهش میگه که تنگش کن، مثلا کلاه دایرش تنگ باشه، کوچیک باشه. این کوچیکش کن نه اینکه یه چیز بزرگی هست وصف کوچکی را ندارد، با او کاری میکنن که بعد از اینکه وصف کوچک را نداشت بشود کوچک. نه، منظورش اینه که از همین اول که میخوایی از عدم به وجودش بیاری و وصف کوچک اینو از عدم به وجود بیار. مثال معروفش زیق فمدرکی است. شما یه کارگر رو بردی تو زمین خودت، میخواد واسه چاه حفر کنه، میگی آقای حفار دهنشو تنگ کن. دهنشو تنگ کن یعنی چی؟ یعنی نگه یعنی یه چیزی هست با دهنه گشاد شما کاری بکن که دهنش بشه تنگ. یا به بنا میگی که دیوارو بلندش کن، نه اگه یه دیوار کوتاهی هست ایشون میخواد آجر بچینه بیاره بالا، هرش هیچی نیست. این از همین اول میخواد بگه دیوار رو بلند ایجاد کن، نه اینکه یک موجودی این وصف رو ندارد بیا این وصف در رو ایجاد کن. نه، یه موجودی که اصلا نیست میخواد بشه تازه موجود از عدم بیاد، دیگه از همین اول با این وصفش ایجاد کن. خب پس معنای ابطال عمل یه معناش اینه که میگه خب از همان اول مثلا صدقه رو، از همان اول صدقه رو طوری ایجاد بکند که صدقه باطل باشه. مثلا در صدقه صیغه عربی شرطه این بیاد با فعل صدقه رو انشاء بکنه یا با فارسی صدقه رو انشاء بکنه، اینم یه جور ابطال صدقه میتونه باشه اگر فرض بکنیم. اینم یه حالتشه که از همون اول یک عملی رو باطل انشاء بکنه. پس اگر اولی رو بگیریم لا تبطلوا اعمالکم، این میشه که اعمالی که صحیح انجام دادی بعد خرابش نکنی. اون به درد بحث ما نمیخوره، چون هازا اول کلام که نماز با دوتا رکوع صحیح هست یا صحیح نیست این به درد ما نمیخوره. ما اصلا نمیدونم نماز با رکوع صحیح هست صحیح نیست که بعد بگیم خرابش نکن. اما معنای دوم اینه که آقا جان عمل رو از همون اول درست انجام بده، اعمال رو درست انجام بدید، طبق احکام شریعت انجام بدید، اعمال رو خلاف احکام شریعت انجام ندید که باطل باشه. ببینید چطور به شما امر کردیم اون دور اتیان بکنید. خب آیا اینجا چه اتفاقی میفته دیگه؟ وقت خیلی گذشت، انشالله دوستان خودشون این قسمت رو مطالعه بفرماین. فردا شاید خیلی دیگه تو متن نخواهیم معطل بشیم، بلکه سریع‌تر جلو بریم. سلامت خواهیم فرمایید.